أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دو روایت دیروز خوندیم، با یه دقت بیشتر در این دو روایت یه خود کیفیت استدلال به دو روایت فرق میکنم. این رو انشاءالله توجه بفرمایید. با دقت امروز ما بحث روایت رو تکمیل میکنیم. بحث ما در این بود که یکی از شرایط حد گفتن یعتبر و در ثبوت حد برای صاب این که قاصد باشد، ان قصدن و ارادتن ثبوت. اگر قاصد نیست، از روی غفلت عرض کنم که یه بحثی یه چیزی گفت، طبق لسان شد و مطلبی را گفت، گفتیم این حد نداره. کما اینکه اگر حال قذر به او دست بده و روی اون حالت غیر طبیعی که براش پیش میاد از روی قذر یه سبی بکنه. عرض کردیم که غضب دو جوره. یه وقت از که یه حالتی به انسان دست میدهد که از حال طبیعی خارج میشه و قلب اختیار ازش میشه، دیگه بی قصد بی اراده و همون حال غضب یه چیزی میگه که خودش هم توجه نداره، بعدم پشیمان میشه، میگه اصلا نمیخواستم این چنین حرفی رو بذارم کلام رو. یه وقت این دور قذر بلا شبهه اگر در حال قذبی که قلب اختیار ازش کرده و بدون قصد و اراده تکلمی کرد سبی گفت، اینو میگیم قصد نداشته و قصد نداشته. اما اگر چنانچه ناراحت شده غضب کرده، اما نه این که از حال طبیعی خارج شده، جوری هست که اختیار ازش سلب شده، بی اختیار این حرفی رو میپرونه به قول ما و از دهانش در میاد، اینجور نیست، ان قصده، ان ارادته، ولو به حال غضبه، به حال تندیه، اما در عین حال با کمال تسلط بر اعصابش در حال غضب ان قصده، ان ارادته یه سطح میکنه. اینجا نمیتونیم بگیم حد نداره. بنابراین پس میگیم حد این غضب دو طوره. یه وقت قلب اختیار از انسان میکنه که یک خطور در اون موقع تکلیف موجب سقوط تکلیف از انسان، این شخص حد نداره. اما اگر از روی قدر گفته اما با اختیار با قدر، اینجا میگیم حد داره. یدون رو علا ذالک، این روایت که درست خوندیم، روایت رو عرض کردم با دقتی که روش بکنیم از حیث اظهار میتونیم روایت رو دلیل بر مطلب بگیریم. روایت که دیروز هم خوندیم این است، عرض کنم که روایت علی ابن عتیه عن علی عبدالله علیه السلام قال کنت عنده، من پیش امام شده بودم و سأله رجل عن رجل یجیع منه شیء علی جهت القبر. این عبارت خوب توجه بفرمایید. یجیع منه شیء علی جهت القبر، استظهاری که میتونیم از این روایت، از این جمله و تعبیر بکنیم، یجیع منه شیء یعنی حرف ازش سر میزن. یجیع منه شیء، مرادش از یجیع منه شیء یعنی حرف قذف میکنه. به یک کسی مثلا میگه یفن از دانیه، اما نه اینکه قال کذا، نگفت روی قذف اینجور گفت، میگه یجیع منه شیء علی جهت القذف، یعنی قذف موجب این شد که یه همچه حرفی از اون صادر بشه. میشه از این استظهار بکنیم که میخواد بگه بی اختیار بود، خودش نمیخواد بگه، این حرف ازش سر زد، بی اختیار کلامی از دهانش، از روحالت قذف از دهانش حریف. یه مطلب اینجوری گفت که ما از سؤال اینجور استظهار بکنیم که حالت غضب یه حالتی بوده که طلب اختیار ازش کرده، نمیگه قال کذا فی حالت الغضب، یجیع منه شیء علی جهت الغضب، به خاطر غضبی که بهش مصاری شده بود یجیع منه شیء، یه حرفی میزد. پس میتونیم از خود این روایت استظهار بکنیم که سؤال مال جاییست که کسی در حال غیر طبیعی که غضب بر او مصاری شده بود یه غضبی کرد، یا حالا شاهد حرف ما حبی کرد، سب نبی کرد، سب یکی از ائمه کرد در حال غضب، یجیع منه شیء. این سؤال میگه من حضور امام صادق نشسته بودم، سأله رجل عن رجل یجیع منه شیء علی جهت الغضب یؤاخذه الله به. آیا خداوند آدمی حرفی که از دهانش بی اراده و بی قصد صادر شده، قصد کرده یک مؤمنی را، سب کرده نبی را، آیا یعاخذه الله به؟ خدا رو معاخذه می کنم؟ جواب فقال، امام جواب دادن، الله اکرم من ان یتقلق عبده با غین، یتقلق عبده استقلاق در یه نسخه دارد با غینه و یه نسخه دارد با قاف، دو تا قاف، یتقلق عبده. خب ظاهر سؤال که از امام میکنه، گفتیم ظاهرش نست که خارج از طبیعت رو میکنه، بی اختیاری هستی رو قذب علی جهت الغضب یه حرفی از اون صادر شده، یجیع منه شیء. این سوال ببینید، مرحوم صاحب وسائل در این بار دو تا روایت نقل میکنه. این روایت اولشه، عنوان باب رو که معمولا صاحب وسائل عنوان باب رو ما مستفاده او من روایت، اون چرا که از روایت استفاده خودش حتواشه، هر چرا از روایت استفاده کرده عنوان باب قرار داده. اینجا عنوان باب را این قرار داده مرحوم صاحب وسائل، فرماد باب و عدم لزوم الحد، عدم لزوم الحد علی من افلت من القرض، افلت من القرض و نحوه به غیر قصده. میگه باب اون روایاتی که درباره این است که کسی یه حرفی از دهانش پریده است بدون اسمون افلت، افلت من القرض من غیر قصده. افلت یعنی چه؟ افلت یعنی خلت، رها شد، تیر از کمان رها شد، نمیگن افلت. یا الفلت کاری که بدون مقدمه و بدون فکر انسان انجام بده میگن فلت. فلتات کلام، حرفای زائد، حرفای بی‌ربط، حرفایی که لغزش درش هست و میگن اینا جزء فلتات کلام. عرض کنم که فلتات یه حرفای لغزشدار، حرفایی که بی اراده بی قصد گفته شده اینا میگن فلتات. پس افلت من یعنی حرفی ازش رها شده از دهانش بدون قصد. پس مرحوم صحبت زائد از روایت اینجور استفاده کرد که کسی یه حرفی رو میزنه علی جهت الغضب بی اراده، از حال طبیعی خارج شده بود. اینم عنوان باب که صاحب مسائل اراده انتخاب کرده. نیم در جوابی که امام فرمود، امام در جواب فرمودن که الله اکرم من ان یستغلق عبده، خداوند کرامتش بیشتر است از این که عبدش رو استغلاق بکنن. استغلاق یعنی چی؟ شما مراجعه کنید به مرآت العقول مال مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم که در جلد 28 و 26، در جلد 26 صفحه 236 مرحوم مدرسی اینجور معنا میکنه، میگه قوله علیه السلام من ان یستغلق عبده، این که مرحوم امام فرماد خدا اکرم است از این که یستغلق عبده، ای یکلفه و یجبره فیما لم یکن له فیه اختیار. خداوند اکرم است از این که عبدش رو یک تکلیف رو گردنش بذارد در یه موردی که اختیار نداشته، در یه حرفی، در یه فعلی که عرض کنم که خارج از اختیارش بوده. خداوند اکرم از این است که نسبت به اوی حکمی تکلیفی بگذارد. پس خود امامم از سؤال سائل اینجور استدلال کردن که میخواد بگه که یه شخصی از حالت غضب، برای حالت غضب از حالت طبیعی خارج شده، بی اختیاری حرف زده، آیا خدا معاقضش میکنه با اینکه بی اختیار بوده؟ امام فرمود خداوند اکبر هم از اینکه کسی که بی اختیار و بی اراده یه فعلی حرفی از او صادر شده او رو تکلیف بکن، حکم حد براش بگذار. پس مرحوم مجلسی هم اینجور معنا میکنه. ما دیروز عرض کردیم تحقیری، ولی بالاتر از اینه. عرض کنم که یعنی یکلفه و یجبره فیما لم یکن له فیه اختیار. نقل میکند از لغت، قال الفیروزآبادی مرحوم مدرسی نقل میکنه، استغلقنی فی بیعته. به یکی میگن آقا تو چرا به فلانی بیعت کردی؟ مگه نمیشناسی او را؟ چرا بهش باش بیعت کردی؟ میگه استغلقنی فی بیعته، یعنی لم یجعلی خیار فی رده.
یعنی سلب اختیار از من کرد، جوری کرد که من نتونستم بگم من بیعت نمی کنم. اینجور معلوم کنم یعنی لم یجعلی خیارن فی رده، من دیگه اختیار از من نبود که رد کنم بیعت، جوری کرد که من مجبور شدم بیعت کنم. پس اگر یت تخلقنی با غین باشه اینجور معنا میکنه، و اگر با قاف باشه یا با دو تا قاف یت تخلقنی بالقافین، اینو میفرماد من القلق به معنی الانزعاج و الاضطراب. استقلاق با غین یعنی اضطراب پیدا کرد، انزعاج در آمدن به غیر اراده. میگه و یرجع الی اول، این معنا برمیگرده به همون یستقلقنی با غیر، یعنی بی اراده خلاصه. پس هم از سؤال سائل ما اینو استظهار میکنیم که وقتی گفت یجیع منه الشیء علی جهت الغضب، یجیع من یعنی خودش نمیخواد، علا جهت القدر یک کلامی از این صادر شد، عرض کرد مؤمنی را، عرض کرد رسول الله را، ایاخذه الله، خدا محافظش میکنه. امام هم فرمود خداوند اکرم است از این که کسی که بی اختیار و بدون اراده فعلی ازش صادر شده او را تکلیف بکند، حکم بگردنش بکند. پس میتونیم بگیم این روایت دلیل بر من که ما گفتیم اگر غضب غضبی باشد که سلب اختیار از انسان بکنه و رو اون حالت غضب ثبت بکند، چیزی برش میاد. یه وقتی تو دیوان عالی کشور ما بودیم، یه دوره 5 ساله من در دیوان عالی کشور به عنوان رئیس دیوان کار میکردیم، یه پرونده ای را آورده بودن توی یک از شعب دیوان، به ما اطلاع دادن که شخصی محکوم به اعدام شده بر اثر یک توهینی که به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد. یه پیرمردی بود، ظاهرا تبریزی بود، لهجه ترکی داشت، قیافه از اون ترکای متعصب دینی، از اونایی که واقعا هستن متوکل در ولایت و اعتقاد به ائمه و همسار اینا. این اومده بود پیش ما، گفت پسر من رو محکومش کردن به اعدام در اثر اینکه گفتن توهین بعد از زهرا سلام الله علیها، و پرونده الان در یکی از شعب دیوان. ما اون قاضی رئیس شعبه رو خواستیم، البته رو خواستیم، معلوم شد که اینا شنود گذاشتن و تو مذاکرات تلفنی که برای یه مطلب دیگری میخواستن مثلا ببینن روابطش چطوره، مطلبی چی میگه، تو اون شنود مثلا با مذاکره کرده اونا برداشتشون این شده است که این مثلا یه سبی به حضرت زهرا کرده. اینم رفته محکمه و تو محکمه هم بر اساس همون مطلبی که از راه شنود فهمیدند و اینا محکومش کردن به اعدام بر اثر همین که توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، در حالتی که اون پدر میگفت که این پسر من در سال چقدر ایام عاشورا مثلا برای سینه زنی ها، برای مجالس عزای امام حسین خرج میکنه، برای فاطمیه چقدر. خلاصه اونم خودش گفته بود از من توجه ندارم، اصلا من نمیدونم چی گفتم، یه وضعی پیش اومده بوده، تو تلفن با یک کسی من عصبانی شدم، شاید از مرادم اون بوده، اون گفته راجع به فاطمی زهر من یکی گفته، حتما نمیدونم. خلاصه ما این رو جلوش گرفتیم و نگذاشتیم یه حکم اعدام اینجوری، با اینکه حکم داده شده بود برای تأیید اومده بود تو دیوان آن کشور، ما جلوش گرفتیم. اولا از راه شنود بوده تلفنی که خیلی اعتبار نداره، حالا بگیم خودش هم قبول داشت که صدا صدای خودشه، حرف خودشه، اما کسی که عملا عزاداری میکنه، مجالس عزاد داره، برای فاطمه زهرا عزاداری میکنه، این شخصی نمیتونه توهین بکنه به فاطمه زهرا. بالاخره یه همچه موضعی ما داشتیم در بنده اینجور یه شانسش گفت که خدا میخواست این اعلام نشه ما جلوشی گرفت. حالا یه حال این پس اگر از راه قدر واقعا گفت من از نفهمیدم، اگر یه چیزی گفتم من توجه کردم، از روی قدر و حالت بی اختیاری بود. حالا یه حال این روایت هم دلیل مسئله این که مرحوم صاحب جواهر فرماد که لم اجد و این کنت لم اجد من افتا بهی علا وجهن لا یستلب القبب اختیاره، میگه من ندیدم بین فقها کسی به استناد این روایت فتوا داده باشه برای کسی که از کنم که اختیار از این سر نشده باشه. ما میگیم پس این روایت راجع به اونی، شما تعجب نکنید که ندیدم کسی اینجور فتوا داده باشه. ظاهر روایت اینه، ظاهر روایت این است که ما رجالی که بی اختیاری که بی حرفی زده، نه با اختیار. وقتی بی اختیار شد قطعا حد ازش ساخت. خب این روایت که دیروز معنا کرده بودیم با یه دقتی که میبینیم مرحوم صاحب وسائل اینجور استظهار کرده، باب من افلت من القلب، افلت من القلب یعنی پریده از دهانش یه چیزی گفته من غیر قصده. ایشون استظهار از روایت اینه، مرحوم مدرسی در معنای روایت اینجور معنا میکنه که بی اختیار مطلبی رو صادر شده ازش و گفته، بنابراین روایت دلیل مسئله که اگر در حال غضب از حال طبیعی بیرون رفت و یک حدی کرد نسبت به رسول خدا یا ائمه یا فاطمه زهرا اعتباری نشد، حد برش نیست. این مطلب تمام. یه بحث دیگر اینجا پیش میاد، امر چهارم، فرع چهارمی که عنوان میکنیم این است که تا حالا صحبت حق بود که کسی حق به پیغمبر یا حق به ائمه میکنه، اگر چنان که کسی اینجور بگه، بگی که رسول خدا هم مثل بقیه افراد فرقی بین پیغمبر و انسان‌های دیگر نیست، آیا این کلام حبت یا تقلید؟ بگه پیغمبرم که احد من الناس، آیا این حب محسوب میشه؟ کسی که پیغمبر رو تشبیه کند و در ردیف بقیه افراد که احد من الناس، پیغمبرم مثل بقیه فرق با بقیه انسان ها نداره، آیا این حب و حد داره برای گوینده یا نه؟ اینجا میگیم دو جور احتمال داره. یک احتمال این که مرادش از این که میگه پیغمبرم مثل سایر افراد در مقام تشبیه پیغمبر است با انسان ها، پیغمبرم یه انسان، قرآنم فرماد قول انما انا بشر و مثل، منم یه بشرم مثل. یه وقت مرادش اینه پیغمبر مثل باقی افراد است، انسان است، ملک نیست، جن نیست، انسان است. یه وقت مرادش اینه پیغمبر مثل سایر افراد است، مثل سایر، فرقی بین او و زید و عمرو و بکر نیست، اینا میخواد بگه. همین که از قرآن هم استفاده میشه که قل انما انا بشر مثل، برای قرآن یه جنبه دیگه هم داره، انما انا بشر مثل قم یوحا الی، فرق من با شما در این است که به من وحی نازل میشه به شما نه. نزول وحی هم یک شرایطی دارد، به کسی وحی نازل بشد، امتیازاتی داشته باشد، خلیفت الله لیاقت خلیفت اللهی داشته باشد، کاری به اون قسمت دوم نداره. قسمت اول قرآن انما انا بشر مثلكم، اینم میخواد بگه پیغمبر یه بشر است مثل بقیه انسان. اگر مراد اینه لا یترتب علی کلامه این شکل نمیتونیم بگیم عقل کرد و دشنام داده بگیم. اما اگر مرادش از این که میگه پیغمبرم که احد من الناس، یعنی هیچ فضیلتی بر دیگران نداره، کمالات و فضائل و اینا رو میخواد منکر بشه، این خلاف قرآن. قرآن فرمود انما انا بشر مثلكم، اما فضائلی داره، وقتی بهش نازل میشه نزول وقت با یک شرایطی به همه کس که وقت باید یه فضائل اخلاقی شخصیتی جهاتی درش باشد تا وقت بشناسه. اگر مرادش نفی اونها پیغمبرم مثل سایر افراد، یعنی فضیلتی بر دیگران نداره، اگر این باشه این انکار کرده فضائل پیغمبر، انکار کرده نبوت پیغمبر، انکار کرده اصلا اون خصوصیاتی که قرآن داره پیغمبر یا روایات بر پیغمبر از صفات و کمالات و مزایا گفته و این حق حساب میشه بلا شبه حق و حق برش جد. خب این نماید رو الازدارش یه روایت، باز این روایت رو مرحوم صاحب جاوری نقل میکند با یه احتمالی، ما میگیم این روایت دلیل بر این مقصد، دلیل بر اینه که اگر کسی نفی کرد صفات پیغمبر، گفت پیغمبرم مثل باقی مردمه هیچ فرقی نداره، اینجا حد داره. این روایت، روایت کسی روز باز خوندیم، روایت مطر ابن عرفم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان عبدالعزیز ابن عمر، پسر عمر ابن عبدالعزیز، اسمش عبدالعزیز الوالی که والی مدینه و مکه بود، و اتا الی، امام فرمود فرستاد پیش من، فأتیته و بین یدیه رجلان قد تناول احدهما طائبه. تناوله گفتیم مراد همون سبه، ذکره او تناوله او این سبه او شتمه او، اینا یه معنا میده. بین یدیه رجلان قد تناول احدهما طائبه، یک کسی نسبت به دیگری حبی گفته، فمرت وجهه، اون طرف زده پنجه کشیده تو صورت این، مرته یعنی خدشه اون به اطراف اطابعه و انگشتاش کشیده تو صورت طرف، فمرت وجهه فقال ما تقول یا ابا عبدالله که حاضرین رجوله، نظرش ما چیه؟ امام سوال کردن قلتو و ما قالا، این که میگی تناوله احد و هما صاحبه، یه سبی گفته مطلبی گفته، چی بوده اون حرف؟ ما قالا قال، جواب داد که قال احد و هما لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله فضلون علا احد من بنی امیه سل حسب، اینو عنایت بفرمایید، لیس علا رسول الله در بنی امیه فضلی فل حسب، در حسب با همدیگه پیغمبر با بنی امیه فضلی مثل همه، فل حسب. و قال الاخر، اون طرف که اعتقاد پیغمبر داشت، گفت که لقل فضل علنام کلهم فی کل خیر، پیغمبر فضیلت دارد بر بقیه در تمام خیر، در تمام کمالات پیغمبر افضل است از دیگر. و غضب الذین ترون، اونی که طرفدار پیغمبر بود با حال غضب وقتی اون حرف زد، و
پس تن عب بچهی ما سراسد تو صورت او اینجور که ملاحظه میکنه فهر علیه شیعون حالا اینکه صورت اینو به این صورت در آورده چیزی برش هم فقلت بلن امام فرمود من جواب دادم اینی از اون رو که از سألت من حولک من فکر کنم از این علمایی که جمع کردی در اطراف خوده قبلا سوال کردی اینا پاسخی دادن فاخبرون اونا جواب دادن به تو فقال قسم تو علیک لما قل قسم میدم که شما بگید کاری نداشته باشید اونا چه جواب دادن فقل بلن امام فرمود بهش گفتم کان یم بقید لمن زعم ان احدا مثل رسول الله کسی که اعتقادش این است که کسی احد دیگری مثل پیغمبر است فی الفضل اگر کسی اعتقادش این است که پیغمبر با دیگران در فضائل مثل هم است پیغمبر فضیلتی بر دیگری نداره من زعم کان ینبقی لمن زعم که پیغمبر مساوی بیست با دیگران است در فضل انگفتل رضاوارد که پشته بشه ولا یستعی قاتل نباید حیا بکنه چرمی نکن بزنن دو رو بکشن بدون ترس و واهمه و حیا پس اینم جوابه ایم کسی که اعتقادش این است که پیغمبر در فضائل مساوی با دیگران یعنی در حقیقت منکر فضائل پیغمبر فرمود باید کشته بشه اینجا یه خلطی برای اون آتش اومده بوده که فلحظب رو معنا کردن فلنسب با بنی امیه در نسب یکی هم با اون که اون سوالش بود فلحظب حسب یعنی شرافت غیر نسبه حسب فلانی حسب و نسبش نسب یعنی انتصاب فرزند و پدر و فرزندی یا جد و اینا حسب یعنی شرافت فضیلت امام هم تعبیر کردن فلفرد فقال اون همون عبدالعزیز سوال کرد ادم الحسد به واقع آیا حسد پیغمبر با اونا یکی نیست همه جدشون یکیه برمیگردن به مثلا امیه که اینا به اون نسبت داده میشن ادم الحسد به واقع فقلت رو امام فرمود جواب دادن ان الحسب ليس النسب حسب غیر نسبه اون سوالش این بود که گفت پیغمبر در حسب با بنی امیه فرق نمی کنند نه در نسب ليس النسب علا ترا یه مثال هم امام براش می زنن علا ترا لو نزلت برجل فی بعض هذه الاجناس اگر تو فروض بیای در بین یکی از همین افرادی که دارای حسب و نسبی هستند فقرا کرد قرا یعنی ضیافت فجعل قرای لیله الجنه تو آخر دعای ابو حمزه دارد میهمانی من رو ضیافت من رو امشب بهش قرار بده فقرا کرد دستی نازل شدی به یک شخصی و پذیرایی خوبی از تو کرد و قلت در یه همچه جای یه شخصی تو بهش وارد شدی و میهمان نوازی گرمی از تو میکنه تو جواب میدی میگی این نقاضا لحتیب این شخص را حسبه نمیگی را نسب کاری به نسبش نداری به سر هرچی میخواد باشن اما این میهمان نوازی که کرد تو میگی این نقاضا لحتیب یعنی ذاحتت دارای شرافت چه آدم با شرافت فقال و من نسب به واقع سال برگرد مگر پیغمبر با بنی امیه نسبشون یکی نیست نسبشون یکی نیست قلتو اذا اجتمع الى آدم اگر بخوام اینا رو نسبتشون رو بدیم به آدم فرزندان آدم بعد نسب یکی اما حسب غیر نسبه اگر
اجتماع الى آدم فإن النسب واحد، نسب یکیست. و اما این رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یخلطه شرکم، پیغمبر کسی است که ذره از شرک در وجود او آمیخته نشده، ولا بقی ظلم در حالات او در اعمال او نیست. عرض کنم که یعنی فضائل او ربطی با نسب نداره. ممکنه دو نفر از نظر نسب با هم مساوی باشن، اما یکی از نظر فضیلت بر دیگری افضل باشه. پس چون او سوالش این بود، یعنی حرفی که نسبت به پیغمبر زده بود، گفت که پیغمبر لیس لقول، عرض کنم که فضل علی احد من بنی امیه فی الحسب. امام فرمود در شرافت پیغمبر با اونا مساوی نیست و این منکر فضائل پیغمبر شده است. و ینبغی، برای کسی که منکر فضائل پیغمبر شده است، ان یخسر. پس اینم با دلیل میشه برای مطلب دوم، برای این مسئله که اگر کسی نسبت به پیغمبر گفت پیغمبر فرقی با دیگران نداره در فضائل، منکر فضائل پیغمبر شده، منکر وحیی که به پیغمبر نازل میشه شده. و کسی که منکر این جهات بشه، این حق و شرط و حق که پیغمبر حساب میشه و حدش همون قصد. پس این دو روایتی که دیروز خوندیم با این دقت، یکی دلیل بر مسئله غضبه، یکی دلیل بر این مسئله که اگر کسی تساوی قرار داد بین دو نفر در فضائل پیغمبر و دیگران، در فضائل این در حقیقت حق به پیغمبر و حق که پیغمبره و حقش قتله. بله بله، فرقه میکنم هیچ فرقه. نه، اونا خیلی هاشون قبول دارن فضائل رو، خیلی هاشون قبول دارن. بله، مثلا حالا بحث زیاد در از علماشون فضائل ائمه رو قبول دارن، اوناشون هم که جاهلن که خوب عرض کنم که معذور هستن. روایت هم عرض کنم که در باب یک چیز، روایت یک از باب 26 از ابواب حدیقه. بله، اگر جاهل باشد اما شیعه ای که جاهل باشد و ندوند که امام با بقیه مساوی نیستن، ما چنین شیعه ای ظاهرا نداشته باشد. Thank you.